بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة دیروز خوندیم از مستمسک جلد چند بود؟ هشتم بود. بله هشت، جلد هشتم 353 که عرض کنم یه دفاعی را نقل کردن از کسی برای توجیه حرف محقق ثانی و دعوا. این دفاع، خب دفاع ها گاهی به نحوی میشه که همین جوابش میشه که مخالف نصوصه، یا به فرمایش آقادر میگفتن یا خود وقتی بیانش کنی یه چیز خنده‌دار میشه نزد متشرع، بگن صبح تا شب 50 بار عمدن چیزو خوردی ولی تو هنوز روزه هستی. آقا این چه کسی میپذیره؟ ولی همجور چه کسی میپذیره که بگن که عمدن 50 بار روزه خورده اما بازم هنوز روزه است؟ خب اینجوری همینطوره که این ارتکاز اینا قبوله، یعنی ما به طور عبارت را تنظیم کنیم که اون با پیکره اصلی اون چیز، با پیکره اصلی که در ذهن متشرع از اون ارتکاز جلیل با نظر جلیل هست مخالف، خنده داره معلوم، کسی هم نمیپذیره. اما اگر ما قرار شد ارتکاز جلیل را بریم دقیقش کنیم با همه ادله در نظر بگیریم و وقت عبارت را تغییر بدیم به نحوی که دقیق تر بشه، اگه عبارت رو تغییر بدیم اون وقتی که این لوازم رو نداره. مثلا همونی که خود محقق ثانی فرمودن. جالب اینه که همین چیزی که محقق ثانی میفرمان که اگه 10 بار عمدن غذا خورد و 10 تا کفاره بده، چون 10 تا افطار بوده در روز با بقای صوم، این چیزی که ایشون فرمودن، نمیگم من میگم، در خلاف اون چیزی که استناد دادن به چی؟ به روایات. خیلی مهمه، یعنی یه چیزی محقق میفرمان که من گفتم. ببینید در جامع المقاصد علامه فرمودن که تشبه به صائمینه، درسته؟ محقق ثانی فرمودن که ظاهره انه حیث لا یکون الصوم مجزئا لا یعد صوما، وقتی صوم مجزی نیست اصلا صوم نیست. و چی فرمودن؟ و فی عدت اخبار ما یدل علی انه صوم، با این که مجزی نیست صوم است. این یعنی محقق ثانی از ناحیه تعبیر روایات دارن میگن، نه از ناحیه حرفی از خنای خودشون، درست شد؟ و دنبالش هم اینا میفهم و من ثم تتعدد الکفاره به تعدد المفتر، مفتر که متعدد شد. خب حالا هم میبینید من عبارتی را که در مستمسک بود با این توضیح الان عبارت عوض میکنیم، کمان که دیروزم من تقریبا همونجور گفتم دیگه. اون وقت اون که حالت خندیدن باشه درش نیست، اون ارتکاز. حاجه ها میفرمودن که آقای خالصی در ظاهرن کاظمه بودن، ایشون معروف شد در عراق، فتواشون که گفتن که شرب توتون دود سیگار کشیدن مبتل روزه نیست. آمده بودن نجف برای زیارت دارن، تو بازار نجف داشتن از حرم برمیگشتن، چند تا میخواستن که شوخه کنن و رفتن، دو نفری بودن جلویشون، دست به سینه احترام خیلی کردن، ایشونم بهشون توجه کردن با این احترام. شیخ اونا مسئله، بله چیه بفرمایید؟ چلو کباب روزه رو باطل میکنه یا نه به ازای اون شربتتون؟ خب این دیگه سوالیه که خنده دار برای دست انداختن، معلومه چلو کباب عمدن بخوره روزه باطل میشه، تمام دیگه رفت، درسته؟ این یه حرفی که اونجا تو بازار معلومه. خب یه جور ارتکاز شاید مدتی پیش بود، حالا من دقیق در جریانش نیستم، فقط شنیدنی بود که مثلا یه نظری آمده بود، یکی دیگه از علما گفتن که دارید با دین مردم بازی میکنید. اون یکی آمده بود متن من میدونم رساله ای رو آورده بود از یک عالم دیگری که ببینید اینم پس بله نه یعنی دیگه نمیاد از جوانی اینا با هم دیگه بودن نمیشد که به او هم بگه باز یعنی کسی بودن که رفیق بله هم دوست و نه هم بازی هم درس و هم دیگر را قبول داشته باشن به تمام معنا ملاحظه میکنی این جوری بود بلیزه آورده. حالا منظور من اینه که اگر این بحثا رو ما داریم طولش میدیم مال اینه که بعض مبادی ارتکازی ما باز بشه همه حرفا بیاد بعدن تو فضاهای آینده یاد این مباحثه میفتید که اگر من طولش دادم میبینی مبادی بود که خوب بود در اطرافش فل جمله اون ارتکازات را بازیابی بکنید تحملش بکنید. حالا الان همین چیزی که خنددار میشه که دیروزم فرمودن بابا این همه غذا خوردن و روزه است چه روزه ایه همین عبارت عوض کنید که من دیروزم عرض کنم بگید کسی که عمدن غذا خورد درسته؟ بعد از غذا خوردن عمدی باز امر مولا به صوم هنوز باقیه این ببینید این خیلی خنددار نیست و لذا که دوباره بخوری باید دوباره کفاره بود همون مطلبه تو دعوایی که در مستمسک بود اون نحو ناجورش تغییر شده بود دعوا انه لا دلیل الانتقاض صوم به استعمال المفطر اولا کی گفته کسی که عمدن چیز خروز باطل شد خب این میگم بابا این همه نصوص ماهیت صوم چیکار میخوای بکنی عمدن غذا خور هنوز روزه است اینجوری که بگید خب اما همین رو عوض کنی اونی که مقصود کی بود مقصود محققانی بود ایشون اینجور نگفتن فرمودن که صومی که مجزی نیست درسته هنوز صوم است به چه معنا لذا تتعدد الکفا یعنی هنوز مولا به اون میگه صوم خوردی ولی روزه رو بگیر روزه باید بگیر خب این یه خورده ولو نزد کسایی که کار کلاسیک کردن برگردونم به همون باز بگن که همون شد که اما نزد ذهن عرف عام که ارتکازات مبهم دارن نه اینجوری نیست که سریع چکار کنن بگن که این معلومه یعنی فوری تحلیل نمیبرن به دانسته های صریح روشن این خیلیه ما در فضای ذهن الان هم بحثای پنجشنبه انشاءالله بعد از این عرض میکنم ذهن ما اینجوریست خدای متعال او را با اقیانوس معنا همساز کرده دمساز کرده ذهن ما اینجوری حیثیات برید به دینه هایت سر دارید اما زبان لفظ اونی که میتونه یه معنا را به طور صریح تو ذهن منحاز بکنه کمبود داره و لذا تا آخر کار عالم نشانه ها کمبود دائمی داره از عالم معنا و لذا بشر مشترک لفظی و امثال نا به کار میبره یه لفظ داره ابزار دست ذهن و زبان با این یه ابزار صدها کار انجام میده چون چاره ای نداره طرفش یه وسعتی داره که مجبور از این الفاظ از این ابزار و چیزهای محدود استفاده بکنه برای چند والا اونش که توجه نداره که دیگه عجیب تر معانی هست که به دقیقه از هم دیگه جدا هم ولی یه لفظ برای همش به کار میبره که الان همین بحثی که دیروز عبارتا خوندم حالا میخوام عرض کنم الان یه حال فرمایش محقق ثانی رو سر برسونم اون عبارتی بود که چند تا بود از سی صفحه تو پدکیه بود یکیش که بود خوندم عبارتشا که دقیقا سوال میکنه بله مرعه یطلع الفجر و هی حائض فی شهر رمضان فاذا اصبحت طهرت و قد اکلت صبح شد حائض بود صبح که شد خورشید بالا اومد غذا خورده یعنی دیگه روزه نیست درست شد و قد اکلت اصبحت ثم صلت ظهر و العصر پاک شد پاکش هم ادامه داشت نه اینکه دوباره برگرده نماز ظهر و عصر با پاکی خوند ولی خب صبح خورده بود و بعد از طلوع هم پاک شد حالا چیکار کنه کیف تصنع فی ذلک الیوم الذی طهرت فی قال علیه السلام تصوم ولا تعدد دو به، هم عروض را روزه میگیره هم بهش اعتنا نمیکنه قضا میگیره. ولا تعدد دو به، این تعبیر خیلی روایت متعدده، این یکیشه من دارم میخونم چون تصریح داره و قد اکلت، و الا روایت متعدد دیگه هست که به این صراحت من صریحش دارم.
لا تعدد دو به یعنی لا تعدد دو به
یعنی تقضی، یعنی باید قضا کنه. یعنی حتما با قضا کنه، اما در اینها تصوم روزه هم میگیره. درست شد؟ و نظیر این زیاده که محقق فرمودن فی عدت اخبار، عده از اخبار حالش این است که به این صومی که به نظر ما یک حکم وضعی واحد غیر متبعض است، به تعبیر که بود تذکره که فرمودن و صومو غیر قابل للتجزی، درست شد؟ اینجا محقق سالم فرمودن نه، روایاتی هست که این تجزی را در صوم میگه.
اشاره به فاسد نیست.
اگر اشاره به
فاسد هم هست، بحثی که تو سیاره تعبیر مثلا تصمیمو که میشه این موارد که میگه تصمیمو مقصودش اینه که
ببینید وقتی صوم فاسده غیر واجب الامساک، حضرت میگم باید بگیره روزه را، من میگم من فاسده،
حضرت دارم حکم فرمان میگم نه همین صوم فاسد رو بگیره ولی اون وجوب مثلا تکلیفی داشته باشه، لذا لا تعدد بهش اینو صحیح نیست، اینه که بگه صوم از باب اطلاق فاسد
در چند تا تعبیر داره توتم و صومه ها، ببینید چند توتم و توتم و صومه ها یعنی توتم و صومه الفاسد، اصلا به ذهن نمیاد که با اینکه فاسده باید بگیره. بله، یعنی لذا فقها اومده همین تعبیر را تراب اونایی را که مخالفه تعبیر را عوض کرده بودن تعدیبا، تو بعضی صوم و تعدیب در مورد روایت زهری معروف بود دیگه، صوم و تعدیب اینجا هم گفتن تومسک یا مثلا یومسک تعدیبا، علامه فرمودن که تشبهن به صائمین، الامساک تشبهن به صائمین و هو واجب علی کل متعمد بالافطار، متن قواعد درسته. حالا هرچس این روم بیانی که من عرض کردم لزومی نداره حمل کنیم بر این که ارشاد است به فسادش، بلکه ارشاد است به این که وضعیت صوم در کل نهار مقبول است، شارع کل شبانه روز را به عنوان یک حکم وضعی برای صوم چی؟ صحیح، یه مرتبه از صحت قرار داده و ارتکاز همم از اونه، و بلکه این وضع هم جزاف نیست، نه تنها جزاف نیست بلکه چقدر فواید داره. شاید هم عرض کردم از احترام صوم، انضباط، تعظیم شعائر صوم، همه اینا رو در بر داره، یعنی حکم وضعی کاملا چیه حکیمانه است که از حکمت عالیه شارع مقدس است این حکم وضعی. اما اگر پذیرفتیم که حکم وضعی میتونه چند تا باشه در طول هم، درست شد؟ اگر اون تحلیل رو پذیرفتیم باید برمیگردیم میگیم خب حالا این حکم وضعی آیا شارع حکم وضعی های دیگری در طول این حکم وضعی که ارتکاز همه ماست و خود او هم میخشا کوبیده خود شارع مخواد داریم یا نداریم؟ اینجا رو نگاه میکنیم به عدله سائر ادله چه بسا به ما بگه چرا اینجا معقوله جعل چند تا حکم وضعی برای صوم در طول هم، ملاحظه کردی؟ در طول هم که با هم طولیت که عرض کردیم، خب اگه اینا درست سر برسد و عرف اقلا در این استظهار چند تا حکم وضعی طولی معیت کردن، اون وقتیه اون وقت میتونیم یه جوری دیگه حرف بزنیم بگیم که اون جای خودش اینا هم معنای خودش رو داره. ببینید برای همین یکی از چیزهایی که اینجا حکم وضعی طولی را درست میکنه همون بحث مشکل شدن امر در چی بود؟ در اجزاء مستحب بود، خیلی مهم است اونجا، یعنی همون ریخت کاری که اونجا مطرح میشه همینجا هم هست. ما اگر تصور کردیم حکم وضعی جزئیت را به نحو جزئیت ندبیه در طول سائر اجزای چی واجبه. دیگه اینا تصور کردیم خیلی ذهن ما بیشتر حاضر جلو بره در درک احکام وضعیه طولیهی که آثار اونم به اوت سرایت نمی کنه. مرحوم آقای حکیم چه فرمودن دیروز؟ من عبارتشون رو خوندم جلد دوم 476 با یک استدلال این ارتکازی را که همه داریم گذاشتن کنار. فرمودن ما اصلا جزء مستحبی معقول نیست. سید فرموده بودن بل ولو کان جزء مستحبن 476. مرحوم آقای حکیم در تعلیقه دوم همون صفحه فرموده الظاهر ان الاجزاء المستحبه لیست اجزاء اصلا، اصلا نمیتونن جزء باشن. چرا؟ چون نماز نماز واجبه. چطور میتونه یه چیزی جزء پیکره یک واجب باشه و در این حال مستحب؟ آه چرا نمیشه؟ توضیحش بده. استدلال رو ببینید. فرمودن که جزء نیست اصلا. لال صرف الماهیه، صرف ماهیت وضو، صرف ماهیت نماز. درست بنود. جزء صرف ماهیت نماز نیست. چرا؟ چون اگه جزءش بود از انتفل جزء انتفل کل. اگه قنوت نیاد باید نماز نباشه، با حالو که فرض گرفتیم مستحبه. یعنی با اینکه عمدن هم نیاد نماز نمازه. پس جزء صرف الماهیه که نیست. لعدم انتفاع الماهیه به انتفاع داریم فرض میگیریم واجبه. خب میگیم نه، ماهیت دو درجه داره. ماهیت اصلی صرف این مرتبه فاضله که اون مستحب جزءشه. میگن نمیشه. اون هم نمیشه که این جزء مرتبه فاضله باشه جزء مستحب. فعلا لبه تیز استدلالی شما استحباب شده. خب چرا نمیشه؟ و الا کانت، کانت نیشی نوع اجزای مستحبه. اگر اجزای مستحبه جزء ماهیت فاضله باشه، درجه بالای از ماهیت باشه، کانت اون اجزا عین صرف الماهیه فی الخارج. وقتی صرف الماهیه تو خارج اومد ماهیت عین فردشه. پس این اجزا میشه عین خود صرف الماهیه که در خارج میاد. خب لان الماهیت الفاضله افضل الفردین، ماهیت فاضله هم افضل الفردینه. خلاصه فرد ماهیت صرف، یکی فرد ماهیت صرف دو تا فرد داره، فرد نازل فرد فاضل، درسته؟ اینم احد الفردینه دیگه. و یتحد ماهیت هم که عین فرده. و یتحد صرف الماهیه مع کل من افرادهی به تمام اجزائهی فی الخارج. اگر انسان موجود میشه در ضمن زید، در همه اجزای اون انسانیت سرایم داره. نمیشه بگن دستش دیگه ربطی به انسانیت نداره، سرش ربطی به انسان، نه، همه پیکره زید انسانیت درش ظهور کرده. دست دست انسانه، نه یه چیز جدا، درست شد؟ پس یتحد ماهیت صرف مع کل من افرادهی به تمام اجزایی فی الخارج. حالا که اینجور شد، از اتحد مع تمام الاجزا ماهیت صرف، اتحاد پیدا کرد با تمام اجزا، سرا الیها، سرایت میکنه به اون اجزا تماما حکم ماهیت صرف، حکم صرف الماهیه که وجود باشه. فتکون الاجزاء المستحبه واجبتن لو کان صرف الماهیه واجبن، که فرض ما اینه که واجبه، فلا بد من الاتیان بها بداء الوجوب. ما اینکه چه لا ریب عندهم، یعنی فقها اصحاب، که ان الاتیان بقنوت به جزء مستحبی بداء الاستحباب، امر استحبابی نبوده. پس معنا نداره. حال شما چی میفرمایید؟ حلی که ایشون میکنن میگم دیگه خلاف ارتکاز همه است. میفرم فلا بده من ان تکون اجزاء مستحبی قنوت، حالش چی باشه؟ یه امر مستحبی است در نه خود ماهیت، فی وجود الماهیت، یه امر مستحبیه که وقتی وجود پیدا میکنه در خارج میاد تو وجودش، اما خارجتن انها، اجزاء از خود ماهیت خارجن. و وجود الماهیه یکون ظرف الله، صرفا وجود این ظرف است، این دیگه جزء الماهیه نیست، همراه و معیت داره. و هینه ادامه میدن ازلا موجبه. ببینید الان این استدلالی است. حالا واقعا یکی از فقهای بزرگ مرحوم آقای حکیم در علمیت حدت ذهن قوت ملایی که دارن ماشاءالله خیلی خیلی خوبن، لذا مثل من طلبه که محضر ایشون سوال مطرح کردنشم به شأن من، بله حالا مباحث از خود علما اجازه میدن، من سوالاتی که توی همین چند صد فرمایششون مطرح میکنم، ببینید با یک استدلال یه ارتکاز گذاشته شد کنار. ما میگیم قنوت جزء نمازه، جزء مستحبه، فقها دارن میگن، سید فرمودن، ایشون با استدلال گذاشتن کنار. آیا این استدلال چقدر میشه توی سوال مطرح کرد؟ حالا شما این گویو میدان یه چند تا شما عرض میکنم. فرمودن که اجزای مستحبی اجزای صرف الماه یکی نیستن، ماهیت فاضل هم نیستن، و الا اگر اجزا چی باشن؟ جزئی از مرتبه فاضله ماهیت باشن، کانت عین صرف الماهیه فی الخارج، عین اون صرف الماهیه میشن در خارج. چرا؟ لان الماهیه الفاضله افضل الفرد. حالا من از جایی که ماهیت فاضله افضل الفردینه، خودون دارید میفرم ماهیت فاضله، ماهیت فاضله رفته سراغ فرد، هنوز تا فرد و وجود پیدا کنه کار داریم. ماهیت فاضله ابتدا به ساکن چیه؟ نفرمایید ماهیت فاضله افضل الفردین، ماهیت فاضله افضل المرتبتینه در ماهیت، تا فردش بعدن برسه. درست شد؟ شما الان به جای اینکه این مبنای خود مفروض را روش تأکید کنید که لأن الماهیت الفاضله افضل المرتبتین للماهیت الواحده، شما میگید افضل الفردین، میرید سراغ فرد میگید افضل اونه، بعد صرف میاد با اون یکی میشه در وقت اتحاد. خب حالا صرف میاد بعدش، حالا این هیچ، و یتحد و صرف الماهیه مع کل من افراده. ببینید تا اونجایی که من اول بار در اون محاکمات جناب علامه طباطبایی که چاپ شده بود نگاه میکردم، اون اول بار بود ایشون وقتی توضیح میدادن این ذهن من رفت سراغ این که گویا صرف داره با دو حیث تکرار میشه، یعنی کلمه صرف به کار میره، اون خاطره رو من دارم. الان هم عرض کردم شما در یک بحث علمی مثلا همین یک کلمه صرف 10 تا عالم بالاترین نبوغ علمی را دارن، یه بحث سنگین فلسفی پیش میاد، وقتی هم ضبط کنید و بشمارید میبینید 5 تا عالمی که توی یک مجلس بحث کردن بالای 100 بار کلمه صرف را گفتن. اما که بعد ها صرف را ببینید چند تا حیث داره، میبینه هر کدوم هر باری یه حیثش اراده میکنه، که اگه این حیث ها رو روشن کنید سرنوشت بحث تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی ذهن ما یک ابزار کلمه صرف داره، اما خود ذهن مواجه است با یه بستری که در اون بیس حیثیات متعدد مختلف هست، ولی چون همین ابزاره به اندک مناسبت برای هر کدوم از اینا به کار میداره. درست شد؟ الان ببینید من کلمه صرف را اینجا اندازه که به ذهن منه 4 تا حیث میتونید برای صرف در نظر. شما میگی صرف الماء، آخه ما نورید من از صرف، صرف یعنی چی؟ گاهی صرف به کار میره، اصلا درست بگن صرف الوجود دیدن، میگن صرف یا صرف الانسان به معنای، اصلا مقصودش از صرف اینه، یعنی طبیعه به کماله ها، بالاترین درجه کمال طبیعت. ولی زمان مرحوم آغازی ها داشتن در اطلاق که وقتی مولا امر میکنه به طبیعت اون بالاترین درجه شا، نمیدونم در کجا بود، سیو انبو کجا بود، هرچه بود این اصل این مطلب هست که شما وقتی کلمه صرف میگید در بعض مقامات یعنی بالاترین درجه طبیعت ماهیت به تمام کماله ها، یه جور صرف، یه جور صرف میگید به خاطر این که لا تفقد من کماله ها شی، یعنی عبارت شاید تو مال آغازی ها بود، دیگران هم دارن بزنید زیاد میاد، ان الطبیعه فی فی حد نفسها لا تفقد من کمالها شی. شما اگر میگید انسان، تو دل الانسان هیچی از کمال انسان کم گذاشته نشد. انسان یعنی انسان، نمیتونی بگه انسانه اما فلان وصف انسانیت نداره. دیگه میگید الانسان ان الطبیعه فی حد نفسها لا تفقد من کمالها کمال انسانی شی. مأمورم
به
همیشه
از اجزا ماهی بستثناء باشه، یعنی در مسمای صلات، های از من نیست، در جز وسطی گفتم در مسمای صلات عقص بوده باشه قنوت، برای همین کسی که داره قنوت میخونه میگیم داره نماز میخونه، ولی در واجب عقص نشده باشه ماهیتی که مورد امر.
خب ایشون میگن واحد با اون مأمور و به این همان،
میگم اگر این رو تفکیک کنیم که اشکال نداره.
بله
مأمورم به غیر از ماهیت
موضوع الله باشه. بله، یعنی اونی که من جلوتر عرض کردم، استدلال ایشون اون چه که ارتکازات ما خیلی قابل تحلیل های غیر از این تحلیل ایشون متعدد، و من اینا رو گفتم غیر از اونایی که الان من میخوام دنبال اینم که بگم حکم وضعی جزئیت ندبیه معقوله، هم جزئیت وضعیه هست هم وضعیت ندویه است. من دنبال اینم این که تکرار میکنم و این فواید داره. یعنی ما تصور میکنیم وضعی را که وضع مکمله، که ایشون میگه معقول نیست، درسته؟ خب حالا این که شما فرمودید خود ایشون در اون جلد
سه چهار تا
یکی صرف به معنی بالاترین درجه ماهیت، الماهیه به تمام کمالاتها که بالاتر، یکی صرف میگیم درست برعکس، صرفی که از اینجا فرمایششون هم بذاریم. صرف یعنی چی؟ یعنی اقل مراتب، حد نصاب تحقق یک ماهیت میشه صرف. صرف یعنی طوری باشه که دم به دم اینه که یه سر سوزن چیزی ازش بردارید دیگر هم صرف مسمى، اصل المسمى، اینم یه جور صرف که شاید بگیم اگه با همین عنایت بهش نگاه کنیم میشه ماهیت به شرط لای از کمالات فاضله، همون کف ماهیت، دقیقا کف ماهیت به نحوی که مراتب فاضله در نظر نگیریم به شرط لا. این یه نگاه، یه نگاهی نه که نه میگیم همین کف اما لا به شرط، از چی؟ از مراتب بالاتر. لا به شرط یعنی چی؟ لا به شرط قسمی باشه، یعنی اگه اومد آمد اما نه اینکه با جزء مرتبه نازل بشه. یکی هم لا به شرط مقصدی که طوری میگیم صرف که هر کدوم اینا باشه ماهیت است، چه به شرط باشه چه به شرط لا باشه همه اینا ماهیت است. ماهیت لا به شرط مقصدی در همه نوع ساری الماهیه. الان این کلمه صرف و شاید هم احتمال دیگه باشه، شاید هم بعضی اینا رو خدشه بکنیم نفذیدیم، من مشکل ندارم، چون هست بعضی مبانی که مثلا اساتید داشتن میگفتم ما اصلش ماهیت لا به شرط مقسمی نداریم، این مبناست دیگه. حالا میخوام بگم من کاری با اونا ندارم، میخوام بگم که لفظ صرف تا به اینا داره که چند جور اراده بشه، درست شد؟ حالا که اینجوریست برگردیم، فرمودن که و اذا اتحد مع تمام الاجزا سرا الیها حکمه. چرا؟ چون یتحد صرف الماهیه مع کل من افرادهی به تمام اجزائهی فی الخارج. اگر اونی که من عرض کردم به این زمینه کنید، عرض کردم ماهیت فاضله افضل الفردینه یا افضل المرتبتینه للماهیت الواحد، کدوم؟ افضل مرتبه رو خودم دارم میگم، هنوز فرد که صحبتش نیست، فرد بعدا موجود میشه. وقتی مرتبه فاضله در متن و طبیعی ملحوظ میشه و لذا افضل مرتبه اینه برای ماهیت واحده، لازمش اینه که وقتی همین ماهیت فاضله در خارج موجود شد متحد است با فرد فاضله که پیکره ماهیت به همون مراتبی که داشت به همون نحو مراتب بر شؤونات فرد منطبق میشه، موضح میشه، توضیح میشه. یعنی شما وقتی میگید طبیعت فاضله فرد براش پیدا میشه، اون فرد که قرار نیست بسیط باشه، همینطوری که خود ماهیت مراتب داشت، فرد فاضل هم شؤوناتی داره که هر شأنش به ازای اون شأنیست که تو مرتبه فاضل است. وقتی سهو درش نیست، وقتی نسیان نیست، وقتی قنوت هست، خب پس معلوم میشه این جزء قنوتی سبب شد که طبیعت فاضل اینجا باشه. درست شد؟ به همون نحوی که جزء جزء المرتبه الفاضله بود، الانم تو خارج موجود. تغییر ماهیت که نمیده که. درست شد؟ شما چه کار کردید؟ شما از کلمه صرف و بساطت ماهیت که صرفا یک کار نگاه ذهنی و روانی استفاده کردید، میگید چون ماهیت با فرد چی میشه؟ متحد میشه. فرد که یک وجوده، ماهیت هم فعلا یه وجوده، یه وجودم تمام میگه واجبه که نمیشه چند تا چیز داشته باشه. ملاحظه کردید؟ و حالون که ماهیتی که در ذهن فرد موجود میشه، شؤونات ماهیت به همون نحوی که فاضل و دانی داره موزع بر فرد میشه به شؤون فرد. بسید نیستن اینا
که اون مرتبه فاضله جمعی مراتب ما قبل خودش هم دل خودش داره و با اون فرد فاضل مرتبط میشه هر شأنیش، که هم مرتبه قبلی هم ایما به ازای شأن فرد داره.
برای این که الان چرا ایشون مرتبه فاضله رو مطرح کردن، اصلا دیروزم عرض کردم، میخوام بخونم که این فرمای شما هم ایشون توجه دارم. مرحوم آقای حکیم اشکال ایشون که سر میرسونن تا آخر در اجزاء مستحبی، درست رو؟ اما اونی که شما فرمودن، خب ایشون توجه دارن، ما در پیکره صلات دو جور اجزاء داریم بل اجماع. اجزاء رکنی که سهون هم ترک بشه صلات باطل، خب این طبق قاعده است. اما واجبات غیر رکنی، واجبات غیر رکنی یعنی چی؟ یعنی مرحوم آقای حکیم قبول دارن که جزء است، جزء است، خب ولی ترکش سهون ماهیت نمیده. درست شد؟ اینا قبول دارن خودشون. خب شما پس چرا در جزء مستحبی میگن نه، اون مرتبه فاضله هست، مرتبه فاضله است که وقتی هم تو خارج میاریدش قصد وجوب میکنید. یعنی تمام استدلاله ایشون با جزء غیر رکنی هماهنگه. میگم بسیار خوب، صلات یه مرتبه حد اقل داره واجبات رکنی، یه مرتبه فاضله داره مجموع واجبات ولو غیر رکنی، ولی وقتی این مرتبه فاضله تو خارج موجود شد، شما تشهدی هم که رکنیست وقتی میخونید سرا الیها، چون طبیعت واجب است قصد وجوب میکنید. ما به خاطر طبیعت واجب قصد وجوب میکنیم در تشهد؟ نه، به خاطر اینکه فرض گرفتیم که تشهد جزئیتش به نحو وجوب. تفاوت روشنه؟ ایشون میگن چون جزء الفرده پس اصل ماهیه که واجبه، شما مجازید به تشهد قصد وجوب کنید و بایدم بکنید. و حالو که ملازمه نیست بین این که شما چیکار کنید. حالا عبارت ایشون رو ببینیم، الان گفتم افضل مرتبه این در عبارت خود ایشون، صفحه 385 جلد 7. ببینید چه عبارت خوبی دارن. معید این عرض من اینجا، البته اینجوری که من میفهمم، میفهمم که اصل مطلب در 382 که دارن که لامکان کون الصلاه ذات مراتب متفاوته فی الکمال و نقصان فیکون الشیء جزءا او شرطا لبعض او مراتب فیفوت همو مرتبه بفواته، اما ولا یکون جزءا او شرطا لبعض مراتب دیگر فیصح اصل عمل بدون او مرتبه فاضله. دقیقاً مرتبه فاضله که اینجا میگن، اما به نحو لا یمکن تدارک الفاوت. میگن که اینم از چیزا جالبه، اونجا وقتی میره میگه ها چرا این قیداشون دارن، میگن درست صلات دو مرتبه داره، اما دو مرتبهش اینجوریه که وقتی بدون مرتبه فاضله یعنی یادش رفت واجب رو بیاره محقق شد، دیگه صلات آمد دیگه نمیشه تدارک کرد. و قبلا ما نمیدونم دو جلسه چند اصلا آوردم پنج جور به نظرم عرض کردیم در این که وقتی شما یه امر رو امتثال میکنید، بعض موارده که غیر ممکن و تدارکه. موارد حسابی است که میتونی فرد دوم را بیاری. و لذا در جماعت مستحبی از فهمیدن جماعت بخون یختار الله احبه هما الک، مفصل صحبتش درسته؟ چرا لا یمکن التدارک؟ من یه سوال عرض میکنم بعدا تعمل کنی سوال من درسته. یعنی ایشون میفرمان وقتی فراموش کرد صلات با مرتبه پایین تر اومد دیگه ممکن التدارک نیست. شاعر میگه خب حالا اصل الماهیه که هست، چون مرتبه نازلش که هست که، مرتبه فاضلش نیست، تدارک هم که ممکن نیست، پس اعاده نکن. درسته؟ سوال اینه، یعنی محال است اگر غیر ممکن و تدارکه، یعنی محال شارع امر کنه اگر سهو ترک کردی اعاده کن؟ همینجا با همین فرض محال است
دیگه، اون صلات نیست دیگه، یه صلات دیگه است دیگه. تدارک کن دیگه، مثلا رکوع رکعت اول گذشته بگو که الان
نه رکوع که رکن،
مثلا قرائت
میگه شما سهوا قرائت رو ترک کردی اعد، محاله. چرا محاله؟ چون دیگه تمام شد تدارک اون مصلحت فائده از مرتبه فاضله، تدارک دیگه ممکن نیست. حالا رو ارتکاز شما کسی سهوا قرائت نخون محال است، ممکن نیست. بهش بگن چی؟ پنج جور بودن اگه یادتون باشه ملاحظه بکنید. گفتیم میگه آب را بریز، درست شد؟ حالا به اون نحو مطلوب اعلا آب را نریخت، ولی خلاصه ریخت، این دیگه معنا داره بگن دوباره بریز، این تدا فوت شد، درسته؟ اما برای نماز هم اینطوریه. پس چرا میگن اگه فرادا خوندی نماز دوم یستحب لک اعادتو؟ همون فرده، اگر تمام شد که تمام شد، نماز از اونا نیست. خب چرا ایشون قیدا دارن؟ به خاطر اینکه تو همین فضا بخوان بگن اگه مرتبه فاضله باز ممکنه بیاره، طبق قاعده باید بیاره. چرا؟ چون اونی که مأمورون به بود فوت شد، تدارک هم که ممکنه، چرا نه، فقط معذوره، چون صح بود معذور. برای اینکه اون گرفتار اون جهد نشه بس میگن غیر ممکنه تدارک، و حالون که امتثال عقب امتثال ممکنه، این حال بحثه. و در اینجا تدارک ممکنه و هر کسی هم به ارتکاز خودش میفهمه. شارع ممکنه بگه تو با اینکه قرائت را سهوا چی کردی فراموش کردی دوباره بیاد، بالاترش احتیاطی بگه میگه ممکن نیست تدارک، حتی احتیاطاً هم دوباره بخونه با اینکه قطعی و سهو است، سهو قطعیه، بگیم احتیاطا یه بار دیگه بخونه. ارتکاز متشر میگن نه، نمیگن نه، ببینید بله، میگن به خاطر ضوابط کلاس و حرفی ندارن، ما همین سر و کارمون با بحث های کلاس بوده، ضوابط کلاس میگه هم نداری بدعت، اینا ضوابط کلاسه، ارتکاز دارم عرض میکنم. یعنی خود همین کسی که حالا میگه قبل از اینکه بره تو کلاس سن مثلا جوانی بود میگفت که من سهو کردم، حالا احتیاط یه بار دیگه میخونم، میگفت یا نمیگفت، احتیاط مشکلی نداشت برای اون. ما این بحث امتثال عقب امتثال شاید بالای 15 جلد 10 جلد صحبت شده، هر کس حوصله داشت خاص مراجعه بکنید، در این که نه امتثال ممکنه و حالا تفصیلات بحثش جای خود. منظور ایش این قید دارن، بیاید صفحه 382 بود، 385 اونی که من میخواستم عرض کنم، ببینید پایین صفحه چند تا رد و برگشت خوب دارن تا اینجا که میفرمان که مدفوعتون که دعوا انهو لایق و علال حکومه، این ادله نمیتونه جزئیت و شرطه تا برداره. آقای حکیم میفرمان چرا نمیتونه برداره؟ از مدفوعتون از هوبه لاینفی الجزئیه و شرطیه مطلقه، اینی که میگه وقتی سهو کردی درسته، نمیگه سوره جز نیست، این که اینو که نمیگه، که میگه چی؟ میگه انما ینفی جزئیت سوره را به نسبت الى بعض مراتب السلام، میگه سوره جزء جمیع مراتب نیست، درسته؟ جزء جمیع مرتبه بسیطه نیست، در مرتبه فاضله سوره هست، در مرتبه نازله سوره جزئیت نداره. اینا این کارو میکنه. حالا اینش که رسیدی به حرف من، درست شد؟ الا بس کما فی سائر موارد تعدد المطلوب. سائر موارد تعدد مطلوب همینجوره. تعدد مطلوب یعنی چی؟ یعنی دو چیز میخواد، دو چیز میخواد. یکی اصل نماز را میخواد که اصل ماهیت، یکی دیگه میخواد نماز با مرتبه فاضله وجوبی ها که سوره هم داشته باشه. حالا اگه سهو کردی تعدد مطلوب بود، اون یه مطلوب من که سوره بود و فاضله بود عذر داری رفت، تدارک هم که ممکن نی، اون مطلوب من هست. احسن، من اینو شما اگه میگید تعدد مطلوبه، پس یعنی ماهیت متحد نشده با فرد. یعنی تعدد مطلوب کجا محلشه؟ فرد محلش نیست، طبیعت خود مرتبه
و شأن تو فرد.
بله، تناظر مرتبه و شأن و همه اینا تعدد مطلوب خیلی خوب داره. همینی که عرضم، وقتی مطلوب ما شؤونات داره، تعدد مطلوب میتونه طولی بشه. درست شد؟
مشکل ذهنی شما اینه که تو این مراتب چون وجوب و استحباب و متباین میبینم، اینه اگه تشکیک تو مراتب هست باید تو مرتبه وجود باشه، چون مشکلشون اینجاست.
حرف نیست حالا غیر از اون. من الان سوالی هم که داشتم که حالا فرمودید یادم رفته بود. اساسا ماهی، صرف الماهی که قبلا فرمودن، وجوب جزءشه که وقتی موجود شد وصف وجوب او باید سرایت کنه در جمعی اجزا. کی گفته صرف الماهی وجوب توشه و وصف الماهی است؟ اصلا امر بعد الماهیه میاد. نفس الماهیهی که صرف ایشون فرمودن، یکی از چیزهایی که در اصطلاح من یادم رفت اونجا بگم، شما فرمودی یادم، این خیلی نکته مهمیه. ایشون وصف الوجوب را میان میبرن تو خود ماهیت، میگن صرف الماهیه وصف الوجوب را داره، حالا باید در جمعی اجزاء او بیاد. نه، وجوب خارج از ماهیته.
وصف خارج
میگه وصف وجوب،
وصف خودش خارجه، شما نمیگه وصف داخل ماهیت.
خب بسیار خوب، وصف خارج ماهیت شد. وصف خارج از چی اومده؟ از نفس الماهیه یا از امر؟ از امر وجوبی آمده. اگه فرض گرفتیم و امر وجوبی شنش امر ندبیه، چرا وجوب بیا سراغ اون ندبیه؟ اگه بگید ماهیته، میگه ماهیت هست دیگه، ماهیت واجبه، کارش نمیتونیم بکنیم، متحد است با فرد. اما اگه بگید وصف وجوب مال ماهیت نی، خارجه و از امر وجوبی آمده، میگیم خب یه این بخشیش هم از امر ندبی آمد.
مشکل سرایت دیگه،
مشکل سرایت اتحاد. یعنی چه خل لطیف فکر میاد وجوب میشه این الماهیه، وصف الماهیه، سرایت هم که نمیشه تفکیکش کرد، میگم باید قصد وجوب کنیم. نه بله، اینم شما حالا بازم تأمل بکنید رو اینا. اینها مبادی است که شما احکام وضعی رو تو ذهن شریفتون باز میکنه و چند جور سلوتی اگر در ذهنتون درست شد، بسیاری از این بحث‌ها را چه میشه؟ میتونید تحلیلش بکنید، حتی به غیر از اونی که ایشون فرمودن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
دلیل وجوب کفاره برای دفاع از آقای حکیم اشکال به محقق ثانی، میتونیم بگیم که خود دلیل وجوب کفاره هم باید بگیم برای چه صدمه زدن به چه مرتبه از
خب آقای حکیم خودشون قبلش گفتن روایت داره که همین که
مفتر و سون
مفتر، بله مطلق نگفته اولی،
همین حالا میگم
دم عبارت ها.
حالا میخوام بگم ما با این تشکیل مراتب شاید باز یه بازخوانی بکنیم اون روایات کفاره رو، ببینیم که فقط مفتر اول، یعنی یه صد می‌زدن به مرتبه اول ماهیت.
اونم من دیروز تاکید کردم آخر مباحث آن، گفتم من نمیخواستم از مختاریم، همین هم منظور من بود دیروز. یعنی ما سر جاش میگیم تعدد مفتر تعدد کفاره نمیاره. محقق میگم پس چطور میگی سمی منافاتی نداره؟ یعنی شما کفاره را شاره برای مرتبه ای از اون حکم وضعی قرار داده، که وقتی با اولی افطار اون حکم وضعی که درجه ای از حکم وضعی ثبوتی رفت، دیگه شاره دست خودش، میگه من برم مراتب بعدی ولو درجه ای از وضع هست کفاره نمیارم. حکم تکلیفی ترتب کفاره ملازمه نداره، با اینکه ما اگه گفتیم هر کجا حکم ولی هست باید کفاره هم باشه.